الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكنه إله واحد كما وصف نفسه لا يضاده في ملكه أحد ولا يزول أبدا ولم يزل أول قبل الأشياء بلا أولية وآخر بعد الأشياء بلا نهاية عزم أن تثبت ربوبيته بإحاطة قلب أو بصر عرض کردیم که امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه چند دلیل برای توحید و وحدانیت باری تعالی اقامه فرمودند. بعدم می‌فرمایند پس نتیجه این طوره که همان طوری که خداوند در کتاب الله خودش رو به عنوان واحد، به عنوان احد و اله واحد معرفی کرده، عقل هم همین معنا رو حکم میکنه و ادله گذشته همین معنا رو دلالت داره. بعد تعبیراتی درباره خداوند تبارک و تعالی می‌فرمایند که خب اینها لوازم وجوب وجوده، اگر موجودی واجب الوجود شد، که معنای واجب واجب شرعی نیست، معنای واجب ضرورت در مقابل امکان. یعنی من و شما وقتی که ماهیت انسانیه ما در رابطه با وجود ملاحظه می شود، می بینیم وجود برای انسان و سایر ممکنات هیچ ضرورتی نداره و به اصطلاح جهت منطقیش عبارت از ضرورت نیست. الانسان موجودان لیست قضیتن ضروریه، بخلاف الانسان حیوانون او ناطقون او حیوانون ناطق. اما همین وجود در رابطه با خداوند جهتش عبارت از ضرورته که ما ازش تعبیر به واجب الوجود می کنیم. یعنی کسی که وجود برای او امکان انفکاک نداره و امکان جدایی نداره. خب اگر موجودی این حساب رو پیدا کرد و این ضرورت برای وجود اون مطرح شد، همونطوری که انسان رو از ماهیتش نمی شود جدا کرد، دیگه واجب الوجود هم از وجود امکان جدایی نداره، برای اینکه جهت همون جهت ضرورته. خب همونطوری که ماهیت انسان حیوان و ناطق، ما نمی توانیم برش یک سابق و لاحقی درست بکنیم. همیشه انسان حیوان و ناطق بوده، بعدن هم همینطوره. لم یزل و لا یزال این حیوان و ناطق برای ماهیت انسان مطرح بوده، وجود هم در رابطه با واجب الوجود همین شأن رو داره. دیگه نمیتونیم بگیم واجب الوجود کی بوده و تا کی خواهد بود. کی بوده این با وجوب وجود نمیسازه، تا کی خواهد بود این با وجوب وجود نمیسازه. و عرض کردم عیناً همونه که کسی سوال بکنه که از کی انسان حیوان و ناطق شده و تا کی این حیوان و ناطقی ادامه پیدا می، همونطوری که اونجا از ازل ثابت بوده و الالعبد هم مسئله همینه، برای خاطر اینکه جهت قضیه از نظر منطق عبارت از ضرورت، در واجب الوجود هم وجود موجه به همین جهت و همین ضرورت در اونجا مطرحه. بعد می‌فرمایند اولون قبل الاشیاء بلا اولیه و آخرون بعد الاشیاء بلا نهایه. خب این تعبیر به اولیت و آخریت، این اقتباس از قرآن شریفه که خداوند در باره ذات مقدسش می فرماید هو الاول و الاخر. و همونطوری که اون جلسه بود یا جلسه قبل اشاره کردیم، اینها یک معانی و مفاهیم روشن قابل درک برای ما نداره. البته امیرالمومنین اینجا یک توضیح اضافه ای هم می‌فرمایند اولون قبل الاشیاء، اما در عین اینکه اولون بلا اولیه، اون معنایی که من و شما از اولیت درک می کنیم، اون درش یک اضافه به عدم و ارتباط به عدم مطرحه. میگیم اول کسی که امروز در این جلسه درس آمد، خود این معنای اولیت مساوی با اینه که همون کسی که اول آمد در همون لحظه قبل الاول نبود در این جلسه و بعد تحققش در این جلسه مطرح شد و همینطور مسئله آخریت هم همین مفهوم رو داره. منتها در اولیت مسئله اضافه به عدم به صورت مسبوق به عدمه، اما در آخریت مسئله ارتباطش با عدم به صورت ملحوقیته. وقتی که ما میگیم آخرین کسی که از این مجلس خارج میشود، توی معنای این آخر این معنا هست که بعد از لحظه آخر و بعد از تحقق عنوان آخر دیگه نیست در این جلسه. این تو مفهوم آخریت عرض می شود به حسب فهم ما دخالت داره. اون وقت وقتی که خداوند می فرماید هو الاول و الاخر، به تعبیر امام بزرگوار این از اون تعبیراتی است که عقول ما اصلا درک نمی کنه. یعنی چه هو الاول؟ اولیت اگر خدای نکرده مسبوقیت به عدم رو بخوایم درش مطرح کنیم، با وجوب وجود نمی سازه. در آخریت ملحوقیت به عدم رو بررسی بکنیم، با وجوب وجود نمی سازه. و اگر بخوایم توضیح امیرالمومنین رو بدیم، اولون بلا اولیه، آخرون بلا نهایه. این دیگه از معنای اولیت اونطوری که تو ذهن ماست و عقول قاصر ما درک میکنه و فهم قاصر ما درک میکنه، ما دیگه به این عنوان اولیت و عنوان آخریت نمیتونیم بدیم. بله، به لازمش میتونیم تعبیر بکنیم، بگیم این واجب الوجوده، این علت العلله، این من الازل بوده و الالعبد هم تحقق داره. اما این وجوب وجود رو بخوایم با تعبیر اولیت تطبیقش بدیم، با تعبیر آخریت تطبیقش بدیم، ولو با همین توضیح امیرالمومنین صلوات الله و سلامه علیه، به نظر ما میاد که دیگه از مفهوم اولیت و مفهوم آخریت خارج می شود. مسئله دیگری که اینجا مطرح می کنه امیرالمومنین و در دنبالش نتیجه گیری می فرماید که انسان می فهمه که در این در حقیقت وصیت نامه، ولو اینکه مسائل اعتقادی و علمی و امثال ذالک هم مطرحه، اما اینا همه جنبه مقدماتی داره برای مسائل اخلاقی که امیرالمومنین مطرح می فرماید. حالا مطلبی رو که اینجا ذکر می کنند و به دنبالش نتیجه اخلاقی مهمی می گیرند، عبارت از اینه، می فرماید از اومن ان تثبت ربوبیته به احاطت قلب او بصر. خداوند بالاتر از این حرف هاست و بزرگتر از این معناست که بخواهد ربوبیت او و شؤون ربوبیت او به احاطه فکری انسان ها و یا با درک بصری انسان ها درک بشود. یعنی واقعیت ربوبیت حق تعالی را و شؤون ربوبیت حق تعالی را انسان نمیتونه کما هو حق و درک بکنه و بالاتر نمیتواند ببیند. اگر درک نتوانست بکنه، به تعبیر امیرالمومنین به احاطت قلبن، یعنی دل و مرکز تفکر انسانی نمیتواند او را احاطه بکنه و به او برسه، طبعا دیگه چشم که یک احاطه و دایره محدودی داره، این دیگه به طریق اولا نمیتونه احاطه بکند. حالا چرا نمیتونه اون واقعیت رو احاطه بکنه؟ برای اینکه اگر انسان بخواد اون واقعیت رو احاطه بکند، به تمام معنا درک بکنه، با توجه به این که در اونجا نه ترکیبی تحقق داره و نه صفتی تحقق داره که معنای صفت و کمال الاخلاص نفی صفات عنه، اونجا هر چه هست مسئله عینیت، هر چه هست مسئله وحدت. غیر از ما انسان هاست که ما اگر علم فی الجمله ای پیدا کردیم به عنوان یک شیء زائد بر ذات و عارض بر ذات، علم در ما مطرحه. اگر یک قدرتی پیدا کردیم به عنوان یک شیء زائد بر ذات و یک شیء خارج از ذات، مسئله قدرت مطرحه. اما در باری تعالی تمام صفات ربوبیت و شؤون ربوبیت حق تعالی، این عین ذات حق تعالی است. اونجا هیچ ترکبی، تجزی، عرض و معروض، عرض می شود و امثال ذلک هیچ مطرح نیست. اون وقت این واقعیتی را که متحد با تمام درک کرد، یعنی پی برد به اینکه خدا هست. نه، بله، اونی که شما عمیت عین لا تراک، یعنی وجود تو را، اما حقیقت تو را، این که تقریبا یک مسئله مسلمی هست که به کنه ذات ربوبی عقول بشر به هیچ وجه امکان نداره به اون کنه برسه و به اون حقیقت برسه. این که ما با چشم دل خدا رو میبینیم، یعنی وجود خدا رو احساس میکنیم، ثبوت خداوند رو احساس میکنیم، اما حقیقت خداوند رو اصلا خود این معنا برای من و شما لفظش قابل گفتن هست، اما واقعیتش رو من و شما نمیتونیم درک بکنیم. چطور میشه علم عین ذات باشه؟ ما هرچه دیدیم عرض میشود خودمون رو دیدیم، هرچه مطالعه کردیم خودمون رو مطالعه کردیم، که علم جدای از ذات متصف به علمه و عارض بر ذات متصف به علمه. اما یک جایی علم عین ذات باشه و فقط یه مفهومی که ان این دوتا رو از هم جدا بکنه بدون اینکه در واقعیت هیچ گونه تمایزی و هیچ گونه تکثری تحقق داشته باشه، میگم ما الفاظش رو بیان میکنیم، تعبیرات رو میکنیم، و الا درست همین معنا رو ما نمیتونیم درک بکنیم و به واقعیتش برسیم. اون وقت تا چه برسد به اینکه خود ذات خداوند و حقیقت خداوند و کنه ربوبی به تعبیر بزرگان این قابل درک برای انسان نیست. پس اگر انسان بخواهد همونطوری که واقعیت بعضی از اشیا رو درک میکنه، اونجوری واقعیت ربوبی رو درک بکنه، به تعبیر امیرالمومنین خداوند برتر و بالاتر از این معناست. نباید هم چنین باشه. یک بچه 2 ساله نمیتونه یک فقیهی رو به تمام معنا با توجه به مقام فقاهتش درک بکنه. او قصور ذاتی داره، قصور عرض می شود به ذات درش وجود داره، و تازه این تشبیه ما هم به عنوان تقریبه، و الا خود همین تشبیه هم خالی از واقعیت و خالی از حقیقت، و اصلا بین ممکن و واجب فقط به عنوان یک تقسیم میتونیم بگیم الموجود ما واجب الوجود و اما ممکن الوجود. اما چطور دیگه ما میتونیم این دوتا رو در ردیف یک دیگر قرار بدیم؟ و مسئله ها این از نظر واقعیتش. حالا بگیم واقعیت خارجیش قابل درک نیست، مانعی نداره. آیا میشه ما یک سلسله مفاهیمی رو به اعتبار اینکه واقعیت این مفاهیم در ذات ربوبی وجود داره، ما در رابطه با این مفاهیم یک سری تفکرات و به تعبیر امیرالمومنین احاطه قلبی پیدا بکنیم؟ میگیم اینم امکان نداره. چرا؟ برای خاطر اینکه کمالات در اونجا غیر محدوده و ما اصلا نمیتونیم دایره کمالات رو محدود بکنیم، و فکر ما چون به ذات محدوده، این چطور امکان داره که یک کمالات غیر محدود را ولو به صورت کلی و به صورت مفهومی درک بکنه. ما هر چه بالاخره قدرت داشته باشیم به واسطه محدودیت فکری یک مفاهیم محدود و معدودی رو ولو میلیون ها مفهوم خب میتونیم در بارش تفکر و اندیشه ای داشته باشیم، اما اونجا کمالات غیر محدوده و ما لا نهایت الله. وقت با این غیر محدود بودن کمالات کیف ممکن که اندیشه ما احاطه کنه؟ مخصوصا این تعبیر احاطه یعنی همش رو زیر پر بگیره، همه رو در دایره محدوده فکری خودش در بیاورد، این طبعا امکان نداره. این مسئله اعتقادی رو امیرالمومنین مند، حالا به دنبالش یک نتیجه اخلاقی بسیار مهمی را مترتب می کنند و اون نتیجه این است که حالا که مقام ربوبیت در این پایه بود، در این حد بود که ما اصلا کلمه پایه و حدم بی خود به کار می بریم، خلاصه مقام ربوبی طوری بود که از حیطه فکری و اندیشه بشری خارج بود. بشر خوب است که یک نگاهی به این مقام عظمت ربوبی بکنه و این حقیقت رو در نظر بگیره که مقام ربوبی فوق احاطه فکری بشری است، فوق درک انسان هاست. این عظمت رو در اون رابطه ببینه، یک نگاهی هم به خودش بکنه، ببینه خودش در چه شأنی هست، خودش در چه شرایطی هست، چه مقدار کمالات درش وجود داره، چه مقدار قدرت درش وجود داره، چه مقدار احاطه علمی درش وجود داره و چه مقدار امکانات میتواند یک بشر داشته باشه. وقتی که انسان به خودش نگاه کنه، وقتی که انسان خودش رو ببینه، مخصوصا با توجه به خلق الانسان و ضعیفا که جدن انسان از خیلی از موجودات ضعیفتره، از یک پشه به یک معنا ضعیفتره، از مورچه به یک معنا ضعیفتره، هر موجودی میتونه انسان رو بیچاره بکنه. یک پشه در یک شب تابستان مانع استراحت انسان از اول شب تا آخر شب می شود، یک کسالت فوق العاده تمام مسیر فکری و مسیر عملی انسان را عوض می کنه. دیدید در همین مسئله بمباران، یکی از چیزایی که برای من جالب بود این بود که اصلا بعضی از مردم دیدم مثل اینکه عقلشون رو از دست دادن، اصلا حرف باشون میزنی نمیفهمن، حرف میزنن، پراکنده گویی میکنن. این بشری که اینقدر ضعیفه، حالا در برابر اون عظمت، در برابر اون قدرت، در برابر اون واقعیت چه نقشی باید داشته باشه؟ امیرالمومنین می‌فرمایند آیا به تعبیر من، آیا نباید انسان کمر اطاعت اون مقام عرض می‌شود عظیم ربوبی رو ببنده و خودش رو مطیع دستورات او قرار بده و در رابطه با غضب او، در رابطه با عذاب او که عذابش هم مسانخ با عظمتشه و غضبش هم مسانخ با عظمتشه، غضب ربوبی ملائم مسانخ با همون مقامه. بالاخره هر کسی، هر موجودی در هر شأنی همه مسائلش مسانخه با خودشه. غضب ربوبی، عذاب ربوبی، اون هم با توجه به یک نکته و اون این که این دستورات الهی آیا به چه منظور بوده و هدف از این دستورات چه بوده، در اوامر و نواهی چی مورد ملاحظه قرار گرفته و چی مورد تکیه خداوند بوده، جز مسئله حسن و قب، جز مسئله مصلحت من و فساد، آیا این اطاعت ها فائده ای برای خداوند داره؟ این معصیت ها خدایی نکرده ایزایی برای خداوند به حساب گذاشته می شود؟ ضرری متوجه مقام ربوبی می شود؟ یا اینها همه برای استکمال من و شماست، برای رشد و تکامل ما انسان هاست؟ اگر می فرماید و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ای لیعرفون، این نه برا خاطر این است که معرفت او به نفع او تمام می شود، غیر از معرفت من و شماست. من و شما اگر بخواییم در جامعه شناخته بشیم، این شناخته شدن به نفع خودمونه، اما معرفت الله برای الله نیست، معرفت الله برای صاحب معرفت، برای عارف به الله نقش داره. پس این الا لیعبدون که معناش الا لیعرفون است، یعنی نه اینکه من شناخته بشوم، شناخته شدن من برای من مطرح نیست، شناخته شدن خداوند برای ما مطرحه و به نفع ماست این معرفت الله. اون وقت با توجه به این شرایط دیگه چطور انسان به خودش اجازه عدم اطاعت بدهد؟ چطور انسان اجازه خدایی نکرده اسیان و نافرمانی بدهد؟ پس همیشه باید این مقایسه مورد نظر ما باشه که این دستورات از چه مقامی صادر شده و ما که مکلف به انجام این دستورات هستیم در چه شرایطی هستیم، با چه خصوصیات و ویژگی ها هستیم. اگر این مقایسه بشه اون وقت است که دیگر معصیتی تحقق پیدا نمی کنه. اینجاست که اولیاء خدا وقتی که به عبادت می ایستادند چهرشون متغیر می شد، بدنشون لرزان می شد، دیگه هیچ چیزی رو فکر نمی کردند و درک نمی کردند، برای اینکه اونها تا حدی باز عظمت مقام ربوبی رو درک کردند و در مقابل اون عظمت باید حالت استراب و حالت نگرانی و تغییر قیافه تحقق پیدا بکنه. اما کسی که مثل بنده که نماز میخوانم، اگر خیلی عرض میشود در مسائل دنیوی قوت‌ور نباشم، در نماز هم گاهی روی مسائل علمی فکر میکنیم. اگه خیلی خوب بخواد با مسائل مادی سر و کار نداشته باشیم، حس نمی کنیم که در برابر چه مقامی هستیم و چه موجودی قرار گرفتیم. بالاخره این بیان امیرالمومنین هم در رابطه با عظمت مقام ربوبی و هم در رابطه با وظیفه انسانها با توجه به نقایصی که خودشون دارن در رابطه با اطاعت و معصیت دستورات خداوند. حالا این عبارتش رو ببینیم تا بعد. می فرماید ولکنه اله واحد کما وصف نفسه. در قرآن خداوند خودش رو به وحدت و وحدانیت توصیف کرده. لا یزاد دهو فی ملکهی احدون، در ملک او و سلطان او هیچ کسی مزاد با او نیست. این تعبیر یک اشعاری داره به این که لازمه تعدد اله وجود یک تضادی هست. این لازمه رو این عبارت اشعار بهش داره و اگر ما این تضاد رو به عنوان یک لازم بپذیریم، اون وقت اون ولرعیت آثار ملکهی و سلطانه که در بحث اون روز مطرح کردیم می شود از دلیل اقنایی به صورت برهان درآید. برای اینکه ما اشکالی که در رابطه با برهانی بودن اون دلیل ذکر کردیم، گفتیم ممکنه آثار ملک و آثار سلطانشون واحد باشه، این آسمان ها، این زمین ها رو اون دوتا دست به دست هم دادن و با توافق هم به وجود آوردند. اما اگر ما لازمه تعدد را تضاد ببینیم، کما اینکه از این عبارت امیرالمومنین استفاده میشه، دیگه لرأیت آثار ملکهی و سلطانه یک دلیل برهانی میشه، برای خاطر اینکه این آثار همه آثار یکیه و مزادم نداره، مخالف هم نداره. و اگر تعدد اله مطرح بود، همون طوری که در اصل تضاد بود، در آثار هم باید تضاد وجود داشته باشه. ولا یزول ابدا، یعنی دائمی است، ولم یزل، یعنی ازلی است، که این لازمه همون ضرورت وجود و واجب الوجود بودن. اولون قبل الاشیا بلا اولیه و آخرون بعد الاشیا بلا نهایه، که توضیحش رو عرض کردیم. عظما، بزرگتر از خداوند، ان تثبت ربوبیتو، این تثبت ربوبیتو نه به معنای اصل وجود صانعه، نه به معنای اصل اثبات صانعه، ربوبیتو یعنی با جمیع شؤون ربوبیت، با تمام کمالات لازمه ربوب، این بخواهد ثابت بشه به احاطت قلب او بصرن، به اینکه در تحت حیطه فکری و اندیشه درآید، یا احاطه بصری که دیگه محدودتر از احاطه قلبی و فکریه. اون وقت می‌فرماید فاذا عرفت ذلک، وقتی که این معنا رو فهمیدی، قبول کردی که مقام ربوبی چنین مقامی هست، اون وقت ففعل کما ینبغی لمثلک ان یفعله، کار رو انجام بده اون جوری که مثل تو باید انجام بده. مثل ما کیه؟ وجه شبه چیه؟ تشبیه در چه جهتیه؟ فی صغر خطره، انسان موجودیست که شأن و منزلتش کوچکه، موجود ضعیفه، موجود ممکنه، و قلت مقدرته، قدرت و حیطه قدرتش بسیار کمه، امکاناتش بسیار کمه، یک پرده نازک بین انسان و دیگران حائل میشه، دیگه چشم انسان نمیبینه، دیگه قدرت بصری انسان نمیتونه ارزشی داشته باشه، و کثرت عجزه، و از طرفی عجز و ناتوانیش هزارها برابر توان اوست، و عظیم حاجتهی الی ربه، اون وقت باید ببینه که سر تا پا نیاز به پروردگار داره. انتم الفقراء الی الله. خب، و کثرت عجزهی و عظیم حاجته الی ربه. خب در چی احتیاج داره؟ فی طلب طاعته، در اینکه بخواهد طاعت خداوند رو و فعالیت در طاعت داشته باشه. و الخشیت من عقوبته، برای خاطر اینکه عذاب هم مسانخ با همون مقام ربوبیه. و شفقت من سخته، یعنی ترس داشته باشه از غضب خداوند، غضب هم مسانخ با مقام ربوبیه خداوند. فانه لم یامرک الا بحسنن، که حسنش هم به اضافه و در رابطه با ماست. ولم ینهک الا عن قبیح، که نتیجه قبح و ضررش هم به ما برمیگرده و الا حسن و قبح به او ارتباطی پیدا نمی کنه. تا بعد.